پویش فکری توسعه، ارائه نهمین مقاله عمومی از سلسله مقالات نظریه پردازان توسعه، آلبرت هیرشمن، نویسنده و ارائه دهنده آرام سپهریوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه ارائه مقالات عمومی هیرشمن و آمارتیا سن رو در خدمت اصلاد بزرگوار هستیم. همونطور که برنامه جلسه رو قبلا به اطلاعاتون رسوندن، ابتدا در 20 دقیقه ابتدای جلسه ارائه مقاله رو داریم و بعد در ادامه به نقد و گفتگو خواهیم پرداخت حول نظریه اون نظریه پرداز تا بتونیم علاوه بر تکمیل یا ارائه ایده هایی در حول نظریه، کاربست های نظریه رو برای توسعه ایران هم استخراج بکنیم. مقاله اولی که ارائه خواهیم داشت در خدمت های سپهریوند هستیم، مقاله هیرشمن هست که ازشون میخوام به مدت 20 دقیقه برایشون رو داشته باشن. ممنون ازشون.
امروز میخوام در مورد یکی از اقتصاددانان توسعه به اسم هیرشمن صحبت کنیم. در ابتدا یه بیوگرافی مختصری از زندگی نامه ایشون اعلام میکنیم. آقای هیرشمن در سال 1915 در برلین آلمان متولد شده. در سال 1932 در رشته اقتصاد در دانشگاه فریدریک ویلهلم آلمان تحصیل کرده، سپس برای ادامه تحصیل به سوربن فرانسه رفته و بعد از اون برای اتمام دوره تحصیلش به مدرسه اقتصادی لندن رفته. بین سالهای 1941 تا 1943 به تدریس حوزه اقتصاد در دانشگاه برکلی مشغول شده. در سال 1956 استاد دانشگاه ییل شده. در سال 1958 به دانشگاه کلمبیا رفته و 6 سال در این دانشگاه تدریس کرده. همچنین سابقه 10 سال تدریس در دانشگاه هاروارد رو داشته و همچنین عضو مؤسسه مطالعات اقتصادی پیشرفته نیز بوده. عمده شهرت های هیرشمن به خاطر کتاب خروج، اعتراض و وفاداری هستش که در سال 1970 منتشر شده. سرانجام آقای هیرشمن در سن 97 سالگی و در سال 2012 از دنیا رفت. زمینه های کاری آقای هیرشمن رو به دو دسته اصلی میتونیم تقسیم کنیم. یکی اقتصاد توسعه و دیگری اقتصاد سیاسی هستش. آقای هیرشمن در مورد توسعه اعتقاد داره که چیزی نیست جز فرآیند مستمری که به وسیله زنجیره ای از عدم تعادل ها ایجاد شده. در واقع از منظر هیرشمن عدم توازن و عدم تعادل بین بخش‌های اقتصادی همان تضادی هستش که امکان حرکت به سمت سطوح بالاتر توسعه را امکان پذیر می‌کنه. یعنی در واقع گذار از یک عدم تعادل به عدم تعادل دیگه. اما مهمترین ملاکی که برای توسعه از سوی آقای هیرشمن معرفی شده صرفه‌های خارجی هستش. در واقع صرفه های خارجی صرفه هایی هستند که شامل تخصیص سرمایه به صنعتی خاص و سرریز شدن آن به سمت سایر صنایع و بخش ها هستش. اما از نظر هیرشمن مهمترین سرمایه گذاری در بخش اجتماعی هستش. برای مثال آقای هیرشمن بیان میکنه بزرگترین نقص در کشورهای در حال توسعه همون نقص کارآفرینی هستش و بیان میکنه که سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه کارآفرینی اصلا مقرون به صرفه نیست و مسئولیت دولت اینه که با روی آوردن به این سرمایه گذاری اون رو مقرون به صرفه و سودآور کنه. در واقع دولت با سرمایه گذاری در بخش آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآفرین میتونه توسعه کشور رو تسریع کنه. همچنین نیروی انسانی کارآفرین در واقع در توسعه کشورهای در حال توسعه در واقع میتونه نقش یک کاتالیزور ایفا کنه. پس اگه یک جنبندی در این مورد داشته باشیم اینه که مهمترین سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه سرمایه گذاری اجتماعی و همچنین تربیت نیروی کارآفرین هستش. اما آقای هیریشمن دو نظریه رشد معروف داشتن که عبارتند از رشد متوازن و رشد نامتوازن. رشد متوازن در واقع خاص کشورهای توسعه یافته استش، بیان میکنه که رشد اقتصادی در بلند مدت پایدار است و همچنین اقتصاد در همه بخش‌های مختلف اقتصادی رشد میکنه و متمرکز بر یک صنعت و یا حوزه خاصی نیستش. اما نظریه رشد نامتوازن که برای کشورهای در حال توسعه بیشتر کاربرد داره، بیان میکنه که ممکن نیست که همیشه رشد گسترده‌ای در همه بخش‌های مختلف اقتصادی وجود داشته باشه. ایشون استدلال میکنن که تا زمانی که در برخی بخش‌ها رشد وجود داره، این رشد یک فشار دینامیک رو ایجاد میکنه که در واقع بخش‌های بعدی را به حرکت وادار کنه. برای مثال اگر در بخش تولید اولیه رشد وجود داشته باشه، باعث ایجاد سرمایه گذاری مثلا در بخش حمل و نقل خواهد شد. همچنین اگر در یک بخش رشد وجود داشته باشه، این یک اثر تکاثری داشته و موجب میشه سرمایه گذاری در صنایع مربوطه نیز افزایش پیدا کنه. به عنوان مثال اگر صنعت معدن توسعه یافته باشه، زیرساخت‌های مرتبط با اون نیز در واقع ایجاد میشه و صنایع مختلف نیز میتونن از این زیرساخت‌ها در واقع استفاده کنن. به عنوان مثال ما راه‌آهن رو برای حمل زغال سنگ میسازیم، اما این راه‌آهن میتونه به وسیله مسافران و همچنین در بخش خدمات نیز مورد استفاده قرار بگیره. آقای هیریشمن دو دلیل رو برای رشد نامتوازن در واقع بیان میکنن. اول اینکه پیشرفت در تنها یکی از بخش‌ها نیازمند تمرکز نیروهای آگاه و اندیشمند و منابع سیاسی در بالاترین حدش هستش. نتیجه این امر نادیده انگاشتن هدف‌های حیاتی دیگری هستش که باعث به وجود اومدن انتقاداتی میشه و سرانجام به تغییر مسیر و ممکنه تمرکز جدید و سرانجام غفلت‌های جدید میانجامه. اما دلیل دومش در مورد نظریه رشد نامتوازن اینه که در کشورهای در حال توسعه و به خصوص کشورهای جهان سوم، این کشورها به دو دسته تقسیم میشن، یعنی جای گروه اجتماعی به دو دسته تقسیم میشه، یکی گروه حاکم و دیگری گروه غیر حاکم هستش. این تقسیم بندی با تجارب عملی و سیاسی اغلب کشورهای جهان سوم سازگاری داره و همچنین بروز انقلابهای اجتماعی که ما در واقع مشاهده میکنیم میتونیم بر اساس همین نظریه تحلیل کنیم. هیریشمن در این باره میگه که گروه حاکم تعداد گروه‌های مهم اجتماعی رو دائما مورد بی‌اعتنایی قرار میده، آرزوها و منافعشون رو کلاً مورد غفلت و بی‌مهری قرار میده تا اینکه نوبت به گروه غیر حاکم میرسه و اونها هم در واقع همین تلافی رو سر گروه حاکم در میارن. در چنین شرایطی میگه علناً دموکراسی در حالت بحران قرار میگیره و حالت مجموعه صفر و یا حتی مجموعه منفی پدیدار میشه. نکته جالبی که در این مورد میتونیم بگیم اینه که هیریشمن رو به عنوان بحران دموکراسی اعلام کرده و اینکه این عامل میتونه خونسا کننده دستاوردهای مراحل بعد توسعه نیز بشه. اما آخرین نکته‌ای که در مورد نظریه رشد نامتوازن هیریشمن میتونی بیان کنیم، فرضیه نعل اسب وارونه هستش. بر اساس این فرضیه نابرابری‌های منطقی در مراحل اولیه توسعه افزایش پیدا میکنه که با توسعه بیشتر و تثبیت و همچنین مراحل کاملتر توسعه این نابرابری در واقع کاهش پیدا میکنه. سوالی که میتونه در اینجا مورد بحث قرار بگیره برای اقتصاد ایران اینه که آیا این بحران دموکراسی تو ایران وجود داره؟ آیا این شکاف بین گروه حاکم و غیر حاکم افزایش پیدا کرده یا کاهش پیدا کرده؟ و راه متوقف کردن این سیکل باطل یا همون بحران دموکراسی میتونه چی باشه که میشه در مورد اون بحث کرد. اما آقای هیریشمن طرحی رو مطرح کرده به اسم طرح توسعه ترکیبی که این طرح نخستین بار در سال 1950 در کولومبیا اجرا شد. در واقع طرح توسعه ترکیبی فرآیندی از رشد نامتوازن هستش و در واقع تخصیص منابع مالی به بخش‌ها و فعالیت‌های سرمایه طلب هستش و پیش‌بینی میشه که تورم‌های موقتی نسبتاً بالایی هم تو این طرح وجود داشته باشه. آقای هیریشمن با تجربه‌ای که در کولومبیا پیدا کرده بودن خواستار توسعه صنایعی شدن که بیشترین میزان پیوستگی های قبلی و بعدی رو داشته باشه. بر اساس این نظریه قطبای توسعه در جامعه عبارتند از فعالیت ها اعم از کشاورزی یا صنعت و مناطق اعم از روستایی یا شهری هستش. طبق این نظریه باید تمام امکانات و منابع از طریق سرمایه گذاری عمرانی به این قطبا اختصاص پیدا کنه. در واقع نوعی الگوی رشد نامتوازن هستش که امیدواره بین قطبا اثر پیوستگی ایجاد بشه. سوالی که مطرح میشه در مورد اقتصاد ایران که این طرح توسعه ترکیبی برای ایران قابل اجرا هستش، آیا میتوان همزمان هم بخش صنعت و هم بخش کشاورزی رو رشد داد و سوالاتی در این زمینه میتونه مطرح بشه و روش بحث بشه. اما دیدگاه آیه هیریشمن در مورد سرمایه گذاری و توسعه، آیه هیریشمن برای تسریع روند توسعه سرمایه گذاری در طرح‌های استراتژیک رو مطرح میکنه. به نظر آیه هیریشمن طرح استراتژیک لزوماً طرح اقتصادی سوداوری نیستش، بلکه میتونه این طرح نقش لیدر و رهبر اقتصادی رو بر عهده بگیره و سایر بخش‌ها رو به دنبال خودش حرکت بده. از نظر او طرحی استراتژیک به حساب میاد که داره بیشترین مبادله با بخش‌های دیگر اقتصادی باشه. هر سرمایه گذاری سه نوع تأثیر رو میتونه در واقع بر اقتصاد داشته باشه، هم از طریق پیوندهای پیشین، از طریق پیوندهای پسین و از طریق پیوندهای همسد. هیریشمن توصیه میکنه که صنایعی به عنوان پیشتاز انتخاب بشه که دارای بیشترین پیوندهای همسد، پیشین و پسین باشه تا بیشترین تأثیر در تولید، ایجاد اشتغال و توزیع درآمد داشته باشه. طبق نظریه هیریشمن در واقع باید بخش صنعت بر کشاورزی اولویت داده بشه، یعنی چون بخش صنعت نه تنها کارایی بیشتری برخوردار، بلکه ارتباطات بیشتری هم میتونه ایجاد کنه و سرمایه گذاری القایی بیشتری هم داره، در حالی که بخش کشاورزی فاقد همین اثرات پسین پیشین و همچنین ارتباطات محدودی هم داره. سوالی که ممکنه برای اقتصاد ایران مطرح بشه در مورد همین طرح استراتژیک و صنعت پیشتاز اینه که آیا مثلا میتونیم در مورد صنعت پتروشیمی یا در واقع صنعت فولاد همین نظریه رو به کار برد یا خیر، که این میشه در واقع روش بحث کرد. اما مهمترین نظریه آیه هیریشمن همون نظریه خروج، اعتراض و وفاداری هستش. این نظریه اولین بار آقای هیریشمن زمانی که به نیجریه سفر کردن و یه سفر طاقت فرسا با قطار تو نیجریه داشتن، این ایده برای کتابش به ذهنش رسید و اینکه راهن نیجریه به این دلیل درست کار نمی‌کنه که معترضین به جای اینکه اعتراض کنن نسبت به وضعیت، راحت میرن کالای جانشین رو انتخاب می‌کنن یا همون در واقع سفرهای جاده یا از حمل و نقل جاده استفاده میشه. استدلال ایشون اینه که مردم برای پاسخ به فشارهایی که بر اونها وارد میشه دو راه یا دو گزینه پیش رو دارن، یکی گزینه خروج، یکی هم اینکه بیستن و مخالفت کنن و یا اینکه گزینه اعتراض رو در واقع انتخاب کنن. طبق تحقیقاتی که انجام شده بود وضعیت پیش فرض در ایالات متحده گزینه خروج بودش، هرچند که در حرفه علم اقتصاد نیز به عنوان وضعیت پیشفرض در نظر گرفته میشه. وضعیت نظریه خروج اعتراض رو میتونیم هم در سطح کلان مورد بررسی قرار بدیم هم در سطح خرد. به عنوان مثال اگر شجاع‌ترین منتقدان دیکتاتورها به خارج از کشور برن، ممکنه دیکتاتورها مدت زمان بیشتری رو حکمرانی کنن. یا در سطح خرد میتونیم بگیم که اگر مشتریان انحصارگران فروشنده جایگزینی برای خود پیدا کنن، انحصارگران ممکن است ساده تر ادامه حیات بدن. اما اگر برگردیم به همین مبحث در سطح کلان، اینه ممکنه که گزینه اعتراض در کشورهای دیکتاتوری هزینه زیادی رو در بر داشته باشه و افراد منتقد محافظه‌گار گزینه خروج رو ترجیح بدن، یا برعکس در سطح یک بنگاه اگر کارگر امکان خروج در واقع براش محدود بشه، یعنی یافتن شغل جایگزین بسیار سخت باشه، ممکنه برای بهبود وضع در همون بنگاه بمونه و گزینه اعتراض رو انتخاب کنه. نظر کلی های هریشمن در مورد این نظری اینه که گزینه خروج لزوماً بد نیست، بلکه معتقده که گزینه های خروج اعتراض در کنار یکدیگر به درستی کار میکنن. به عنوان مثال افت کیفیت محصول یا خدمات یک بنگاه موجب فشار نارضایتی مصرف کنندگان میشه، فشاری که یا به سمت گزینه خروج هدایت میشه یا به سمت گزینه اعتراض. هر چه میزان بیشتری از فشار نارضایتی از طریق گزینه خروج صورت گیره، میزان کمتری از فشار نارضایتی از طریق گزینه اعتراض انجام میشه. به این ترتیب میتونیم بگیم که گزینه های خروج و اعتراض با هم رابطه عکس دارن و میتونیم بیان کنیم که بدیل خروج میتونه شکوفایی هنر اعتراض رو تضعیف کنه. همچنین امکان استفاده از گزینه اعتراض نیز میتونه امکان استفاده از گزینه خروج رو کاهش بده. یعنی در واقع وقتی هزینه استفاده از گزینه اعتراض در واقع کم میشه، خروجی کمتری هم صورت میگیره. همچنین اگر یک سازمان با خطر خروج کارکنانش مواجه بشه، احتمال اینکه اصلاحگر هم بتونن اون سازمان رو اصلاح کنن به مراتب بیشتره. به طور کلی اعتراض از دید اقتصاددانان طغیان هستش و خروج از دید علمای سیاست به چشم خیانت دیده میشه. حالا که هم گزینه خروج و هم گزینه اعتراض هر یک مکانیزمی هستند برای تجدید قوا که در واقع در عرض یکدیگر کار میکنن. در واقع نقطه قوت تحلیل آقای هریشمن اینه که ما رو وادار میکنه همزمان درباره دو شیوه اظهار نارضایتی در واقع بحث کنیم. مشکل فریدمن و دیگر اقتصاددانان در واقع این بوده که تنها گزینه خروج تکیه کردند و به این نپرداختن که چگونه گزینه خروج اعتراض در کنار هم میتونن همدیگر رو تقویت کنن. در واقع هریشمن با بحث این نظریه سودمندی مفاهیم اقتصادی رو به علمای سیاست نشون داده و سودمندی مفاهیم سیاسی رو به اقتصاددانان اثبات کرده. یعنی در واقع این نظریه خروج و اعتراض یک بحث بین رشته‌ای بین علوم سیاسی و علوم اقتصادی. اما ما در این نظریه بحث وفاداری رو مطرح کردیم. وفاداری میتونه چه جایگاهی در نظریه خروج و اعتراض داشته باشه؟ خود آقای هریشمن اعتقاد داره که وفاداری نوعی عامل فعال کننده اعتراض و عامل خونسا کننده خروج هستش. در واقع وفاداری در مبحث خروج و اعتراض نقش هماهنگ کننده رو داره. اگر ما وفاداری یک طیف در نظر بگیریم که یک سر اون وفاداری شدید و سر دیگریش وفاداری ضعیف هستش، در این صورت هرچه وفاداری به سازمان، بنگاه و یا سرزمین بیشتر باشه، احتمال انتخاب گزینه اعتراض توسط فرد نیز بالاتر میره. اما بحث تکنولوژی مدرن نیز به قدرت گزینه های خروج و اعتراض هم افزوده. مثلا امروز شبکه های اجتماعی رو میبینیم که نقش رهبری اعتراض ها رو بر عهده داره. نمونه بارزش همون بهار عربی هستش و یا مثال جدیدش هم همون کشور ونزوئلا هستش. اما خود هریشمن سه نوع استدلال داره، سه گونه استدلال رو برای همین نظریه ایراد میکنه. یکی مخاطره، یکی بحث انحراف و دیگری بحث بیفایدگی هستش. در بحث مخاطره میگه که اصلاحات بسیار هزینه بر بوده و دستاوردهای قبلی را نیز از بین میبره. انحراف میگه اصلاحاتی که قرار بود به نفع مردم تموم بشه به ضرر اونا در واقع تموم میشه. و اما بحث سوم یا استدلال سومش بحث بیفایدگیه. میگه مشکلات به قدری بزرگ هستن که در واقع هیچ کاری نمیتونیم در مورد اونها انجام بدیم و برای اینا میتونیم در واقع مثالهای متعددی رو ذکر کنیم. اما در نهایت برای اقتصاد ایران میتونیم هم در سطح خرد هم در سطح کلان برایش مثالهای مختلفی رو بیاریم. مثلا در کشور ما چرا نخبگان اکثرا گزینه خروج رو انتخاب میکنن؟ آیا میتونیم بحث وفاداری اینا رو زیر سوال ببریم یا نه میتونه به این دلیل باشه که هزینه اعتراض در کشور بالاست و فرد بابت اعتراض هزینه زیاد رو متحمل بشه یا نه همین میتونیم برگردیم به استدلال سوم آقای هریشمن که بحث بیفایدگی رو مطرح کرده. در سطح خرد ما بازم میتونیم مثالهای بارزی رو ذکر کنیم. مثلا امروز به دلیل افت عملکرد بنگاه‌ها در سطح کشور شاهد اعتراض کارگران، کارکنان و کارمندان هستیم. آیا میتونیم این بحث اعتراضات رو به بحث وفاداری اونا نسبت بدیم یا اینکه نه، چون امکان خروج برای اونا سخت هستش و امکان شغل جدید سخت هستش، اونا دست به اعتراض بیزنن. در پایانم باید گفت که آیا هیریشمن مطالبی رو که مطرح کرده بودن بسیار گسترده بود و مطرح کردن همه اونا 20 دقیقه یکم مشکل بود و بسیاری از کارشناسان ایشون شایسته گرفتن جایزه نوبل میدونن و تنها دلیلی که شاید نتونست جایزه نوبل رو بگیره همین بحث گستردگی مطالبش بوده. و در پایان هم از همکاری دوستان تشکر میکنم، ممنون از وقتی که بهم دادید.
پس شما دارم نکنه فیل بادی تنظیم کرده بودن و
آره.
رو کردن. حالا اگر در این بحث بعدا نکات بیشتری لازم شد که مطرح کنیم، میتونیم در توضیح هر کدوم از این نقشه که یه نقشه ذهنی من دیگه اونطور هم گذاشتم توضیحات بیشتری رو مطرح بودیم. خب از میخواییم که اگر نکته ای در تکمیل یا در ادامه بحث پایسه بریون در زمین نظریه های هیریشمن دارن در خدمت شما باشیم.
آقای دکتر خیرخواهان شما شروع بفرمایید.
خیلی ممنون از آقای سپهریوند در این زمان 20 دقیقه امهات نظریات هیریشمن که واقعا متنوع هست و گسترده رو تونستن به نحو خوبی ارائه کنن. من تشکر میکنم. قبلش حالا یه پیشنهادی داشتم، ابتدا که از برگزاری این سلسله نشست ها واقعا که به نظر میاد معرفی قولهای اندیشه اقتصادی رو در دستور کار داره که هر کدومشون یک بینش و میتونیم بگیم نظریه اساسی دارن که بتونیم برای توسعه ایران ازشون استفاده بکنیم. حالا ارزشمندی این ایده ها و مفاهیم اینه که نگاه ما رو نسبت به پدیده ها تغییر میده، جامع تر میکنه، تحلیل های بیشتری میتونیم داشته باشیم. اشاره شد به همین نظریه خروج، اعتراض، وفاداری که در همه جا کاربرد داره. از خانواده بگیرین، یه فرد تو خانواده، خانم اگر نسبت به اداره به هر حال اون منزل شکایت داره یا فکر میکنه خوب اوضاع پیش نمیره، میتونه اعتراض کنه به رفتار مثلا همسرش، بعد یا خدایی نکرده طلاق بگیره. یا اون نگاه سنتی اینه که بسازه و بسوزه، اون وفاداریش رو به اونجا حفظ بکنه. و یا حالت دیگه این میتونه باشه که بی توجه بشه، نگلت مثلا، یا اون بیهودگی گفتن اصلا هیچ کاری نکنه و سرخورده و ناامیدی هم شاید میتونه یک گزینه دیگه باشه. تا موارد مهمتر میتونیم این بحث رو ادامه بدیم. به فرض ما سال 88 یک اعتراض گسترده‌ای در سطح کشور داشتیم و آثار و تبعاتش تا الان گریبانگیر ما هستش. این بلا تکلیفی، این رکود اقتصادی، شاید ناامیدی از اون زمان هست که عده‌ای راه مهاجرت رو در پیش گرفتن. اعتراضام که به نوعی سرکوب شد، هرچند اشاره شد شبکه‌های اجتماعی یک مفر دیگه‌ای هست که حالا چقدر تاثیرگذار، قطعاً یه وضعیت جدیدیه که شاید هیریشمن اینا رو ندیده بود. و اینجور مسائل میتونه انشاءالله زمینه موضوع پایان نامه‌ای باشه، دانشجوها متمرکز بشن، کارهای خوبی انجام بدن. من البته برای آقای آلبرت هیریشمن، شاید به فرض آقای محمد مارجو که کتاب‌های زیادی از ایشون ترجمه کردن، همچنین آقای مهندس محمد بحرینیان هم توی حالا کارهای صنعتی و فعال اقتصادی هستن ولی به این زمینه کارشناس توسعه هستن مسلطن، یا آقای دکتر میدلی، همچنین آقای فرهادی پور، اینها شاید لازم باشه اسامی این افرادم گفته باشه که در نشر و به هر حال معرفی نظریات هیریشمن فعال بودن. اونا شاید به جای من بهتر میتونستن اینجا حضوری داشته باشن ولی من در خدمتون هستم. در ادامه این آقای هیریشمن میتونیم بگیم یه دانشمند اجتماعی بود، یعنی در حوزه اقتصاد خودش رو محصور نکرده بود. زندگی نامش هم که نگاه میکنیم، حالا من یک مقدمه ای بر این کتاب استراتژی توسعه اقتصادی ایشون که 60 سال پیش، سال 1958 این کتاب ایشون نوشته بود و به همت و پشتیبانی آقای مهندس بحرینیان چند سال پیش من ترجمه کردم، مقدمه ای نوشتم. حالا اینم خدمتتون میگم، یه مروری شبیه آقای سپهریون از فعالیت های پیش من بود که انشالله قولش رو دادن در تابستان این کتاب منتشر بشه، اونجا هم اشاره میکنم. افراد دیگه ای که واقعا میتونن شناخت دیدگاه هاشون مؤثر باشه، حالا من از این فرصت استفاده میکنم کوتاه میگم، آقای منسر اولسون یا منکور اولسون هستش. ایشون هم آقای آویناش دیکسیت که در رحلت فوت ایشون اومد یه مقاله نوشت، عنوانش گذاشته بود منسر اولسون دانشمند اجتماعی، و شخص ایشون هم نظریه اسپیشال اینترست گروپ رو مطرح کرد، حالا گروه های دارای منافع خاص که در واقع بیشتر دنبال اون منافع محدود خودشون هستن، یک رانت های دنبال رانت جوها هستن که ما هم الا ماشاءالله در کشورمون داریم. میگه آره اینا باعث استگفلیشن میشن، باعث افت رشد اقتصادی میشن. کتاب، سه تا کتاب هم نوشته، حالا فکر میکنم پیشنهاد بدم جلسات بعد، کتاب منطق اقدام جمعی Logic of Collective Action، کتاب بعدیش Rise and Decline of Nation که دلایل پیشرفت و افول کشورها رو، همین میگه زمانی کشورها رشد میکنن که این گروه های ذینفع و گروه های منافع خاص نیستن، نمیتونن دولت رو تسخیر بکنن، ولی به تدریج که یه حکومتی ثابت در جا میشه، اینا زمینه و فرصت پیدا میکنن، سیاست ها رو به سمت اون خواسته هاشون میبرن، منافع جمعی فدا میشه و ما شاهد رشد پایین میشیم، که به نظر ایران در این وضعیت هست. آخرین کتابش هم که بعد از فوت ایشون منتشر شد Power and Prosperity هست، که البته آقای منوچهر فرهنگ اواخر عمرشون ترجمه کردن ولی متاسفانه ترجمه خوبی نیست. این سه تا کتاب میتونیم بگیم ایشون هم یه خارپشتی بود که با اون در واقع چکش همین دیدگاه واحدی که داشت، همین کالکتیو اکشن، نظریه کالکتیو اکشن چرا در گروه های بزرگ اجرا نمیشه ولی گروه های کوچک میتونن به دلیل اون انسجام جمعی که دارن، هرچند به زیان جامعه هست، اینها موفق بشن، یا میتونیم به نوعی بگیم برخلاف اون نمیدونم آیه هست، حدیث هست که میگه دست خدا با جماعت هست، اینجا نشون میده که آره جماعت های بزرگ به دلیل اون سواری مجانی موفق نمیشن، گروه های کوچیکن که میتونن به خواسته هاشون برسن. نفر بعدی مثلا شومپیتر هست، اون تخریب خلاقی که ایشون مطرح کرد، نظریه تخریب جوامعی موفقن که زیاد میتونن این تخریبای خلاق اجازه بدن اتفاق بیفته، نوآوری کنن و کارآفرینان بتونن حضور خوبی داشته باشن. اینها واقعا میتونه سطح بحثا و تحلیل هایی که ما در مورد مسائل کشور میکنیم چند درجه بالاتر ببره، که این نگاه بین رشته‌ای در واقع در اینا مشترک هست. از آدام اسمیت هم بگیم همینطوری بوده یا کینز، ولی متاسفانه در نیمه دوم قرن بیستم خیلی کم شدن، همین امثال هیرشمن شاید وجود داشتن. بعد آقای ژان تیرول هم، من یک کتابی از ایشون دارم ترجمه میکنم، کتاب درسی هست، Economics for Common Good، میگه اقتصاد باید در خدمت خیر جمعی باشه. اونجا هم ایشون پیشبینی میکنه که ما در آینده یک علم اجتماعی واحدی داشته باشیم، یعنی تمام این رشته های روانشناسی، تاریخ، حقوق، جامعه شناسی همه با هم متحد یک جا بشن و یک جالبه که علم اجتماعی واحدی داشته باشیم تا وقتی حرف میزنیم، نظر میدیم، واقعا به نوعی کامل باشه، تمام جوانب رو در بر بگیره. به نظرم تو کشور ما هم نیاز به همچین اقتصاددونای جسوری مثل هیرشمن وجود داره، هنجار شکن باشن و همون روند فعلی مدل هایی که وجود داره اکتفا نکنن و دنبال راه‌حل‌های جدید باشن، یعنی مسائل رو متفاوت ببینن و برن سر صحنه. یه ویژگی خوب آقای هیرشمنی بوده که 10 سال مثلا رفته کشور، در 2 تا فاصله 5 ساله کشور کلمبیا، اونجا با خانواده با بچه‌هاش بوده، محشور شده و وضعیت پروژه‌ها رو، پیشرفت و توسعه اقتصادی رو دیده که حاصلش همین کتاب برمیگرده، یه سال میشینه و کتاب استراتژی توسعه اقتصادی رو ایشون می‌نویسه. یا اشاره شد مثلا کشور نیجریه میره اونجا، حالا من دیدم قطار باری میبینه، قطارهای باری کیفیت نداره، بعد کامیون‌ها خیلی بارو ارزان‌تر و بهتر میبرن، که آره به دلیل اون رقیبی که وجود داشته، پس هر کسی که از قطار اون حمل بار قطار خوشش نمیومده میتونسته بره به اون کامیون، و مدیران دولتی راهن هم هر جوری رفتار میکردن دیگه مشکلی نبوده و روزگار رو در واقع میگذروندن. من این جلد کتابم حالا خدمتتون نشون بدم، آره اینو انشالله امیدوارم، آقای مهندس بحرینیان گفتن در تابستون امسال، امیدوارن حالا با یک کتاب سختی بود، 200 صفحه حجمش، حالت کتاب جمع و جوری هم بود، من اول که دیدم گفتم خب یه سری میشه ترجمه بشه، ولی واقعا نکات و مسائل زیادی داشت که کار رو سخت کرد و یک اشاراتی که میگم حالا خدمتتون اینجا بگم، آقای هیرشمن 20 سالگی بورس مدرسه اقتصاد لندن رو میگیره که در اونجا با دانشجوی هایک میشه و لیونل رابینز، و سپس باز مکتب کمبریج رو آشنا میشه که با مقالات و آثار کینز، اینا رو هم خیلی روش تأثیر میذاره. بعد جالبه در 25 سالگی که از اروپا هجرت میکنه، میره به فرار میکنه جنگ جهانی دوم قبل از هوایی جنگ به امریکا، زبونهای آلمانی، فرانسوی، انگلیسی، ایتالیایی و اسپانیایی رو مسلط بوده به چند تا زبان، رشته حقوق رو در آلمان در واقع میگذرونه، علوم اداری و آمار رو در مدرسه عالی آمار و بازرگانی پاریس، اقتصاد رو هم در مدرسه اقتصاد لندن، و با این پیشینه فکری و دانش گسترده میتونه مرزهای سنتی رو در واقع بشکنه و اون مدل‌های ریاضی و چیزایی که وجود داشته و بهینه‌یابی که درس می‌دادن از اینا عبور بکنه و احساس می‌کنه یه مدل ساده‌ای برای درک جوامع وجود نداره، ولی این نظریه‌های بزرگ در واقع کاربردی ندارن، باید ما خودمون بریم اقدام بکنیم، نظریات جدید، راه‌حل‌های جدیدی پیدا بکنیم.
آقای دکتر اگر اجازه بدید ما نظرات بقیه اساتید رو هم بشنویم و مجددا خدمت شما باشیم.
بله خواهش می‌کنم.
دست شما در نکنیم.
اگر ما در شناسی هیرشمن رو بهش توجه کنیم، این مباحث بزار پراکنده‌ای که هیرشمن بهش پرداخته رو بهتر می‌دونیم، منطقش رو متوجه بشیم. اگر به تاریخ زندگی هیرشمن نگاه کنیم، می‌بینید که هیرشمن جزو کسانی است که بعد جنگ جهانی دوم در به حوزه توسعه وارد شده و در واقع انگیزه که ایشون داشت این بود که نگاهی به توسعه داشته باشه که در نفع الگوهای نئوکلاسیکی و متعارف اقتصاد. همینجور که میدونید اقتصاد نئوکلاسیک اقتصادیه که از نظر روش‌شناسی یه نگاهی داره فردگرایانه، یعنی اینکه مدل‌هایی رو که در واقع ارائه میده در اقتصاد، واحد تحلیلش در واقع فرد است، یعنی از فرد شروع می‌کنه و انگیزه فرد هم در اکشن اقتصادی این هست که مطلوبیتش رو حد اکثر کنه. حالا این فرد میتونه مصرف کننده باشه که حد اکثر سازی مطلوبیته، یا میتونه بنگاه باشه که حد اکثر سازی سود. اما نکته ای که وجود داره این است که وقتی که وارد بحث توسعه میشیم، این نگاه فردگرایانه خیلی دلایل کار نمی کنه. دلیلش هم این است که نگاه نئوکلاسیک ها یه نگاه مکانیکی هست به موضوع اقتصاد، یعنی اقتصاد رو یک سیستمی میبینیم مکانیکی که اول خودش رو در مکانیسم بازار نشون میده و روابط بین ایجنت ها هم چیه؟ مکانیکیه، یعنی همه ایجنت ها همگین هم و برایند کنش اونها میتونه از طریق بازار کنند بشه. منتها شما وقتی به توسعه وارد میشی این نگاه، مخصوصا وقتی که ما میبینیم تو کشورهای توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته میبینیم که این کار نمیکنه. یعنی متوجه میشیم که این سیستم اقتصادی اون پیشفرضایی که اقتصاد نئوکلاسیک داره که یه مکانیزمی است که خودش به خودی خود حرکت میکنه، خودکاره، اتوماسیونی درش وجود داره، این کار نمیکنه. اینه که یه سری از اقتصادیون‌های توسعه در اون زمان، یعنی بعد جنگ، این رو متوجه شدن که ما وقتی از توسعه اقتصادی صحبت می‌کنیم یعنی حرکت است. علم اقتصاد توسعه اقتصادی در واقع این بود که ما اقتصاد رو در کلیتش وقتی به داره تغییر می‌کنه ببینیم، یعنی تکامل اقتصاد رو ببینیم، چون فرض بر این بود که اقتصادهای پیشرفته مثل آمریکا یا انگلستان و اروپا در کل و اون کشورهایی که توسعه پیدا کردن اونا در حالت ایدئال قرار دادن، بنابراین این کشورهای توسعه نیافته باید برسن به اونا. بنابراین مسئله که مطرح شد مسئله تکامل اقتصاد از یه حالت اولیه مطرح شد به یه حالت نهایی که بهینه است. بنابراین اقتصاد نئوکلاسیک از یه حالت بهینه صحبت میکنه، در اقتصاد توسعه ما میخوایم پیشکار کنیم اقتصاد رو تغییرش بدیم به اون وضعیت ایدئال برسیم. اینجا بود که بحث مطرح شد، بحث تغییرات اقتصاد بود، یعنی اکونومیک چینج بود. اون تا نقطه‌ای که اقتصادونای توسعه نامتعارفی در واقع مثل هرشمن بهش پی بردن این بود که این تغییرات اقتصادی به بخش از تغییرات اجتماعی، یعنی حوزه اقتصاد رو نمیشه از حوزه کلیت حوزه اجتماعی جدا کرد و به اون تغییر. بنابراین دو تا نکته اینجا پیش اومد. یکی اینکه اینا رویکردشون یه رویکرد نهادگرا شد، چون که اقتصاد رو بخش از کلیت جامعه میدونستن، و دوم اینکه رویکردشون سیستمی شد، یعنی اعتقاد داشتن که این حرکتی که قرار اتفاق بیفته جامعه تکامل پیدا کنه، این ایوالوشنی که باید در اقتصاد جامعه اتفاق بیفته یه چیزی که در کلیت جامعه اقتصاد اتفاق بیفته. پس دو تا تغییر از نظر متدولوژیک اتفاق افتاد، یکی اینکه وارد تحلیل رفت کل جامعه و کل اقتصاد، و دوم اینکه توجه به ساختار، یعنی اینکه ساختارها خودشون موضوعیت داشت توجه بهشون، فقط ما از اینکه یه ایجنت همگین رو در نظر بگیریم که رفتار اون میتونه اون نتایج مطلوب ما رو بهش برسونه ما رو، اون کفایت نمیکرد. بنابراین بحث سوشال چینج مطرح شد. حالا این سوشال چینج همونطور که گفتم از این طرف در یه ساختار نهادیه، بنابراین رویکرد نهادگرا میشه، یعنی توجه هرشمن حتما به نهاد هست، یعنی ساختار نهادی حتما مهمه، و دومی که رویکرد سیستمی شد، یعنی سیستم اقتصاد رو بخشی از سیستم کلی جامعه در نظر میگرفتن که جامعه که داره تحول پیدا میکنه در همه ساعتاش به تبعش اقتصاد هم چیه تحول پیدا کنه. اینجا بود که دو تا بحث سیستمی، یعنی بحث سیستمی مطرح شد که بقیه تئوری‌هایی که هرشمن میده حالا کم و بیش توی ساختار جامعه و اون این بود که یه سیستم که در تعادل قرار میده از نظر هرشمن. حالا تفسیری که من از هرشمن دارم شاید کسی جور دیگه ای تفسیر کنه، اون تا تفسیر یعنی آثار هرشمن رو که بخونید حس میکنیم که اینجوری میشه نگاهش رو به اقتصاد از نظر متدولوژیک دستبندی کرد که هرشمن اینو بیان میکنه که در اقتصاد نئوکلاسیک ما یه مفهومی داریم به نام تعادل، اون تا این مفهوم تعادل در اقتصادی که در جامعه‌ای که داره تحول پیدا میکنه ما دیگه این مفهوم رو نداریم، این مفهوم دیگه داریم به نام عدم تعادل. حالا این با نظر یه سیستمی هرشمن چه ارتباطی داره؟ ارتباطش اینجوریه، هرشمن اینه اینجوری میگه، میگه شما دو جور میتونی تغییرات رو در سیستم بهش توجه کنی. یکی این که سیستم رو در یه محیط تصور کنی که اون محیط یه سری تغییرات برونزا وارد میکنه به این سیستم. اصلا شما میتونی اقتصاد رو یه سیستم بگیری که مدام در معرض یه سری شوک هست و این اقتصاد میخواد به حالت تعادل یا اکولیبریوم برسه. میگه اگه نئوکلاسیکی نگاه کنیم، نئوکلاسیکا در واقع نگاهشون اینجوریه، یعنی نگاه تعادلی دارن، فکر میکنن که یه وضعیت از اقتصاد وجود داره که اون وضعیت یه وضعیت تعادلیه، بنابراین یه شوکی به اقتصاد وارد شد، مثلا یه شوک تکنولوژیک، اون وضعیت مطلوب اینه که این سیستم یه جوری این شوک رو در خودش جذب کنه، دوباره برگرده به حالت تعادل، حالا دیگه سطح بالاتری استفاده کنه. یه اقتصاد توسعه نیافته اینجوریه. مثلا شما یه اقتصاد توسعه نیافته داری و این مثلا مواجه میشه با اینکه تکنولوژی رو مثلا وارد میکنه و حالت تعادل این است که ما این تکنولوژی با تجربه این تکنولوژی که یه شوک برونزاست ببینیم حالت بینمون چیه، حالت آپتیمال چیه. منتها نقطه ای که هرشمن، نگاه هرشمن اینجوری میگه که درسته این یه سطحی از تغییره، ولی اون سطحی از تغییر که باعث توسعه میشه، اگر توسعه رو تکامل تاریخی یه جامعه تصور کنیم، ما تغییر رو نباید اینجوری تصور کنیم، تغییر رو باید اینجوری تصور کنیم که این تغییراتی که باعث تحول میشن یه امر درونزاست، اینجوری برونزا نیست. بنابراین اصولا ما اقتصاد جامعه رو در تعادل نباید در نظر بگیریم، باید در عدم تعادل در نظر بگیریم. وقتی اینجا یه سری اصطلاحاتی رو مطرح میکنه برای که اینو توضیح بده، به عنوان مثال مثلا دو نوع لینک، دو نوع ارتباط رو بین عناصر سیستم در نظر بگیره. میگه اینکه ارتباطات میتونه افقی باشه که معمولا اقتصاد دونه نئوکلاسیک هم شاید کم و بیش به این توجه کنه. همون مثالی که زدم که سیستم یه شوک برونزا رو در خودش در واقع چیکار میکنه، جذب میکنه، و اغلب هم هرشمن اینجوری فهمیده میشه. مثلا اونجایی که میگه صنایع ارتباطات تسلیم و پیشین برقرار میکنه، از روش همینه. مثلا اینه که ما اغلب ممکنه اینجوری در نظر بگیریم که یه سیستمی در مقابل یه شوکی که بهش برخورد میکنه سعی میکنه به حالت تعادل برسه، یه ارتباطاتی هم این اجزایش برقرار بشه. اما هرشمن میگه که اون چیزی که خیلی مهمه این لینک های افقی نیست، بلکه لینک های عمودیه. لینک های عمودی چیه؟ این است که اگر یه بخشی داره دچار تحول میشه، بقیه بخش ها رو یه جوری درگیر میکنه. مثلا اگه اقتصاد داره یک تحولی درش اتفاق میفته، این باعث میشه که یه سری لینک های عمودی ایجاد کنه و کل ساختار نهادی رو چیکار کنه، با خودش تغییر بده. و این تغییریه که اتفاقا باعث چی میشه؟ باعث توسعه میشه و باعث توسعه درونزا میشه. بنابراین اصولا ما اگر به توسعه بخوایم نگاه کنیم، توسعه به مفهوم تعادل نیست اصولا، چون اصلا تعادل وجود نداره. یعنی توسعه در درون خودش یه مفهومی از عدم تعادل رو با خودش داره. اینجاست که مفهومی که مطرح میکنه، مفهوم مثلا به جای این شوکای برونزا، یه سری تغییرات درونزا است که خودش در یه سری اصطلاحات مثل اینویشن نشون میده، مثل نوآوری نشون میده. میگه اینا یه جوریه که زمانی که در واقع این تغییرات اتفاق میفته، یه تغییرات درونی در ساختار اجتماعی، یعنی در ساختار فرهنگی، در ساختار نهادها، در ساختار اجتماعی، در ساختار سیاسی، همه اینا ایجاد میکنه که این باعث میشه که چیه؟ خود این باعث میشه جامعه رو ببره به سمت چی؟ جلو. و این دیگه شما دیگه با یه ساختار ایستا سر و کار ندارید، شما پروسه سر و کار دارید، با فرایند سر و کار دارید. یعنی در واقع اقتصاد و جامعه یه سیستمیه که مدام این فرایند به خاطر این عدم تعادلی که وجود داره و این میخواد مدام به تعادل برسه و نمیرسه، میره به پیش. که مثال معروفش هم همون بکارد لینکیج و فوروارد لینکیج ها هست که اینا چیز مکانیکی نیست، خیلی فراتر از یک امر مکانیکی. در واقع میخواد بگه که این لینک ها باعث میشه کل سیستم اجتماعی درگیر بشه و ما دچار تغییرات در واقع درون‌زا بشیم. و بنابراین اینجا نکته ای که مطرح میشه، یکی فراینده، یکی ساختار نهادیه، یکی اطلاعاتی که به وجود میاد در حین این فرایند، این تغییراتی که به وجود میاد. و اون بحث به عنوان مثال وایس اگزیت لویالتیش هم، یعنی خروج اعتراض و وفاداری هم، بازم تو همین کانتکست میتونه دیده بشه. یعنی میخواد اینو بگه که ما وقتی اینجوری نگاه کنیم، اکشن معنی دیگر پیدا میکنه. اکشن ها اصولا توی ساختار سوشال سیستم یک اکشن های استراتژیکی میشه. یعنی شما مثلا یه بنگا یا یه ساختار سیاسی بسته به این که بقیه ایجنت ها چجوری عمل کنن، مثلا اگزیت داشته باشن یا وایس داشته باشن، رفتارشون تغییر میکنه و این باعث میشه که ساختارهای جدید نهادی به وجود میاد، ساختار اعتباری جدید به وجود میاد و این مدام یه حرکت مداومی رو ما در اقتصاد داریم. حالا این چارچوب کلی که من فکر به ذهن من میرسه در واقع کارای هرشمند وجود داره که حالا همونطور که دوستانم گفتن بحثایی که مطرح کرده خیلی زیاده، ولی شاید از نظر اقتصاد توسعه اگر بخوام نگاه کنیم نکته مهمش این است که از نظر نگاه روش شناختی تفاوتش رو با نئوکلاسیکا نشون میده که اصولا همیشه مدل هاشون مدل هایی است که حالت تعادل رو نگاه میکنه، حالت اپتیمال رو نگاه میکنه، ولی مدل های هاشون اصلا اینجوری نیست، این در کاملا در تضاد با ما قرار داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی خوشحالم که در جمع شما هستیم با این جلسه بسیار عالی در مورد فردی که در واقع یکی از بزرگان علم اقتصاد بوده و تشکر بودم از آقای سپهریون و استفاده کردیم از نظرات آقای دکتر معرفی. خب به هر حال ایشون فردی بودن که همونطور که آقای سپهریون هم عنوان کردن در طی سالهای مختلف در کشورهای مختلف مکاتب مختلف بودن و خب طبیعتاً در طی حالا نظریاتی که سیر تاریخی که نظریاتشون داشت ما متوجه میشیم که اول به یک سری در واقع تحلیل‌های مکانیکی حوزه علم اقتصاد توجه داشتن و بعدها همون بحثی که آقای دکتر فرمودن به بحث در واقع نقش نهادها و مخصوصاً نهاد در حوزه نهادهایی که سیاسی هستن به اون و نقشی که اونها در توسعه داشتن توجه میکنن. و خب من اینجا یه بخشی که مربوط به خروج و اعتراض و وفاداری هست یاد یه جمله افتادم از چگوارا که میگه که از بین آزادی و عدالت من ترجیح میدم که آزادی رو انتخاب کنم چون میتونم بعداً به بی‌عدالتی اعتراض کنم. یعنی جمله و این که افرادی مثل فریدمن و بقیه در علم اقتصاد توجهی به حوزه در واقع آزادی نمی کنند و آزادی در حوزه عدالت خواهی، یعنی میگن که خب به هر حال با عرضه و تقاضای بازار همه چیز رو تعیین میکنه و اگر شما دیدید که به نفعتون نیست میتونید از اون گزینه خروج پیدا کنید، یعنی در واقع به اون آزادی در کسب عدالت توجهی نمی‌کنن. علتش هم اینه که آزادی یه مفهوم فلسفی و بسیار پیچیده‌ای هست و هنوز اون تعریف دقیقی که مثلا همه بهش در واقع همه روش اجماع داشته باشن توجهی به نظر در واقع اجماعی صورت نگرفته. همین که مثلا یکی از بزرگترین در واقع شاید این بزرگترین مسئول اجرایی کشور میگه که اگه کارمندی بگه که حقوق من کم هست میتونه کار نکنه، استعفا بده بره. چرا حالا شما کار میکنی؟ اخیراً یکی دو هفته پیش این جمله در واقع شنیده شد و حالا این چه در واقع مفهومی بود که گفته شده که آزادی ببخشید اعتراض در مقابل با خروج قرار داره، یعنی یا میتونن اعتراض کنن یا میتونن خروج داشته باشن. اما خب ما یک سری مفاهیمی داریم در اقتصاد سیاسی که با عنوان تحت عنوان رأی‌دهی با پا voting by feet بهش میگن. خب اون هم در واقع نوعی اعتراضه، شما در واقع با خروجتون اینو اعتراض انجام میدید. شما مثلا یه نخبه ای رو در نظر بگیرید که با خروج خودش اینو اعتراض میکنه به یه شرایط سیاسی، به یه شرایط فرهنگی، و یا اینکه یا عدم رأی دادن، یک فردی رأی نمیده، یه نوع اعتراض داره انجام میده، یعنی یه پیام سیاسی میرسونه. این الزاماً عدم شرکت یا خروج متفاوت با اعتراض به نظر میاد، خیلی جاها نمیتونه باشه. یه سرمایه‌گذار اقتصادی در جایی که سرمایه‌گذاری میکنه، یعنی به نفع شاید حاکمیت نباشه، با اون داره یه جوری اعتراض خودش رو نشون میده. و اینکه چرا در کشور ما هرم سرمایه انسانی اونچنان شکل نمیگیره، اون بالاهاش، یعنی اون سن و نوآور فکری، فنی و اقتصادی اصلا وجود ندارن، یا اگر وجود دارن کارایی لازم رو ندارن و به بخشای پایینی هدایت میشن. خب علتش اینه که در ایران واقعا هزینه اعتراض بسیار بالاست و هزینه خروج بسیار پایینه، و هرچه وفاداری کم باشه خب طبیعتاً اعتراض بالاست. خب یکی از راهکارها اینه که شما دست از اون سیاه نمایی بردارید و وفاداری رو ببرید بالا. من در یکی از جلساتی که در واقع خدمت یکی از اساتید بودم، ایشون فرمودن که ما یه دوره‌ای بهتر بود که فعالیت می‌خواستیم بکنیم که نخبگان کشور یا این افرادی که رفتن بیرون دارن تحصیل میکنن، یه دوره سفر علمی یا تفریحی بیاریم ببریم کل ایران رو بگردونیم، یه علاقه ای بر اینا ایجاد کنیم، شاید خیلی تأثیر بسیار ویژه‌ای بذاره روی این که اینها این وفاداری شکل بگیره. و به نظر میاد که روی این زمینه ها کمتر سرمایه گذاری شد و استفاده از نظریات افرادی مثل هرشمن میتونه کن خیلی راهگشا باشه. ببخشید،
خیلی ممنون، استفاده کردم از دوستان. حتی من خودم رو در جایی که بتونم در بحث های توسعه خیلی اصحار نظر رو کنم نمیدونم، ولی در حدی که از هرشمن میدونم، نکاتی رو که تا یه حدی برمیگرده به بک‌گراند و حوزه‌ای که الان من کار میکنم، حوزه های مدیریت بحران، که البته بیشتر با بحث های توسعه هم نیست خدمتتون مختصر عرض کنم. آقای دکتر، میدونم من وقتی یک نظریه پردازی رو میخوام بررسی بکنم یا راجع به نظریاتش بدونم، بیشتر علاقمند هستم به اینکه شخصیتش رو بشناسم و تاریخچه در واقع شکلگیری نظریاتش رو بیشتر بدونم، یعنی از اون زاویه به فرد و نظریاتش میپردازم. هرشمن یکی از شاید از یه جهاتی عجیبترینه، از یه جهاتی جالبترین نظریه پردازانی هست که توی حوزه اقتصاد و علوم سیاسی ظهور کرده و با یک قرن تقریبا زندگی و حرکت زیاد از بین قاره‌ای، حالا بگیم در مقاطع مختلف تاریخی، در واقع هم خودش رو ساخته و هم نظریاتش. کمتر اقتصاددانی هست به خصوص از اونایی که ما میشناسیم جایزه نوبل رو گرفتن که در این حد داینامیک بوده باشه زندگیش. و البته اینا رو به نظر من به وضوح تو نظریات چه میشه مشاهده کرد، از جمله نظریاتی که دوستان شرکن. خب یه بچه مشترکی که با خیلی از اقتصاددانان معتبر داره که اینه که اینم از خانواده تقریبا میشه بگی یهودیانی هست که در آلمان زندگی میکردن، حالا به طور کلی در اروپا، و تأثیراتی که اون در مثلا شکل‌گیری نظریاتش داشته و اتفاقاتی که در البته میشه خانواده‌اش هم مثلا در خانواده، خب تحصیل کرده، خب پدرش جراح بوده، مادرش نرس بوده، در این خانواده تقریبا میشه بگی اینتלקچوال عملا بزرگ شده و ارتباطاتی که تو خانواده‌اش بوده تو مجموعه زندگی بوده، اینا تأثیراتی روی نظریاتش داشته. جنگ بچه‌ای هست که خب تو جنگ تقریبا جنگ جهانی اول به دنیا اومده در آلمانی که بعد از جنگ اول اون مشکلات رو پشت سر گذاشته و بعد دوباره وارد جنگ شد. از طرف دیگه کسی بوده که در این حال خودش این نظریه اگزیت و وایس لویالتی در واقع نظریه‌ای هست که زندگی خودش رو به نظر من، یعنی زندگی خودش دائما این چیز رو داشته. پروفسور از آلمان خارج میشه برای اینکه میخواست اعتراض بکنه به فاشیسم، چون در زمان روی کار آمدن یا با روی کار آمدن در واقع هیتلر و ظهور فاشیسم، این دیگه نمیمونه اونجا، میره فرانسه. از فرانسه شروع میکنه به جنگیدن در واقع با آلمان، جایی که دیگه اون بحث لویالتی رو شما حساب کنید، در واقع خودش اون لویالتی رو دیگه به کشور پای خودش که درش به دنیا اومده و اینها نداشت. تقریبا شکل این نظریه اونجا داره شکل میگیره و بارها هم شاید ازش این سوال میشه که شما چطور داری با کشوری که هنوز پاسپورتش رو داری میجنگی. پاسپورت آلمانی داشت وقتی که پدرش وقتی که جز به دنیا اومده، توی زندگی نامه که جرمی آدلمن نوشته براش توضیح میده که پدرش در واقع اسمش رو گذاشت، این اسمی که میتونیم، به خاطر در واقع بیسمارک، در خاطری که از بیسمارک داشته و طوری حتی زندگی تولد این رو برنامه‌ریزی میکنه که سالگرد 100 سالگی بیسمارک به دنیا بیاد. منتها این اتفاق نمیفته، این داستان است که تو زندگی نامش باشه، ولی یعنی خانواده‌اش حتی به چیز پایبند بودن به آلمانی انتقادشون. و از اون طرف البته یه بحثایی راجع به تغییر مذهب و اینا از جویش به پروتستان و اینا مطرح کنه، حالا فرم سایده، ولی تو زندگیش میبینی همواره این اثر رو داشته. برگردیم که بعد از اینکه میره به هر حال آمریکا در کارهای مختلفی که اونجا انجام میده، جنگ دوم به عنوان سرباز برمیگرده اروپا، در بازم وارد جنگ میشه، یعنی سرباز بوده به ناچار، حالا حتی عدی بخاطر اینکه تو امریکا اون موقع هر کس میخواست سیتیزنشیپش رو حفظ بکنه بایستی وارد ارتش میشه و اینم وارد ارتش میشه، میاد توی جنگ شکل میگیره. بعد به هر حال جنگ تموم میشه، برمیگردن. حالا من خواهم روی چهار تا محور اصلی که در واقع سازنده نظرات اون هست، اگر طولانی حرف میزنم نمیدونم وقت رو نگیرم از دستم، من 4-5 دقیقه بیشتر صحبت نمیکنم. چهار تا به نظر من بحث اصلی هست که تأثیر گذاشته روی نظریاتش. یکی بحث به اصطلاح اتفاقاتی که بعد از جنگ دوم روی مسئله بازسازی میشونه، این از این حیث به کارهایی که من الان دارم انجام میدم خیلی مربوط هست، یعنی واقعا بازسازی پس از جنگ و شرایطی که بازسازی بعد از جنگ به وجود میاره در واقع مبنای خیلی از نظریه‌های توسعه است. شما این رو به راحتی بعد از جنگ کره و کره میبینید، در ایران خودمون بعد از جنگ خودمون میبینید، بعضی نظرات اصلا دیسکشن توسعه تغییراتی کرد و همینطور در اروپا و در ژاپن و بقیه کشورها، این رو شما کمابیش میبینید که برای بخش از توسعه. در همین راحت میتونید جنگ رو هم به عنوان یک شاک به اقتصاد در واقع بهش نگاه بکنید که چطور میشه توسعه بعد از این شاک بزرگ و در واقع از بین رفتن همه زیرساخت‌ها و اینها به وجود بیاد. از طرف دیگه کارهایی که تقریبا میشه بگید نظریات این رو ساخته، به نظر من همین فرصت‌هایی بوده که ایشون مثلا مطالعه کرده و زندگی کرده در آمریکای لاتین، در اون فاصله با اون دیسکورس در واقع توسعه‌ای در آمریکای لاتین که خب یادتون هست اون دوستانی که حالا بودن که هم سن ما هستن یادشون هست، خیلی از بحث‌های توسعه‌ای الان هم شما در ادبیات خوندید خیلیش از آمریکای لاتین شروع شد. این مطالعه‌ای که ایشون داشته و حضوری که اونجا داشته یک ابعادی رو از توسعه در شکل مثلا لاتینی خودش دنبال کرده که شاید به نظر من تأثیر گذاشته روی نظریه پردازش. یکی هم که ایشون از لحاظ اخلاقی آدم بسیار جالبی بوده و نظر من این خیلی تأثیر گذاشته تو نظریاتش، حالا مقایسه بکنید با بقیه اقتصاددان‌هایی که ما میشناسیم و در حد فرض کنید اشاره کردیم. ایشون اقتصاددان در واقع اخلاقی هم بوده. اخلاقی به این معنا که خیلی به اصطلاح اکتیویست درش فعال بوده، هیومانیتی و به اصطلاح هیومن رایت از یه جهاتی، حالا به تعبیر من البته، درش قوی بوده و در واقع علاقمند بوده به اینکه این هیومانیتاریسم کپیتالیسم رو در واقع نوع انسانیش رو، نوع به اصطلاح که توجه بیشتری به بشریت رو بکنه رو دنبالش. این هم به نظر من تا یه حدی برمیگرده به علاقه شدید و شاید بشه بگی که فرمی از اینتلیکچوالیتی که در این بود از این فرد بوده، از حیث علاقمند به ادبیات، علاقمند به موسیقی، علاقه که ایشون به همین یادگیری زبان‌های مختلف داشته و تأثیری که این زبان‌ها روی چیزش داشته. به طوری که تقریبا میشه بگی که اگه من بخوام مقایسه بکنم توی مجموعه نظریه پردازان اقتصادی ایشون رو بخواید با ادبیات و موزیک و اینا مقایسه کنید، مثل فرض بکنید یک کامپوزیشن موسیقیه که یا یه دایرکتور معروف فیلمه، حالا اینا که شما میشناسید تو موسیقی، فرض کنید که موسیقی دانان اتریشی یا بقیه آدم اسم نبرم، یکی از اونها رو زبید. یعنی واقعا تونسته مفاهیم سنگین اقتصادی رو با دانشی که روی زبان داشته و متافور ریک بیان کردن اینا، این نظریات رو بیان بکنه که در این سادگی در این حال بسیار غنی هست از نظر زبان اینا. یکی از دعواهای اصلیش هم تو بحثی که به اقتصادنهای دیگه داشته یا این چالش هایی که ما داریم، بحثی که چقدر ایشون از زبان کمک گرفته برای اینکه این نظریات رو به شکلی بیان بکنه که در واقع یک میشه بگی به نظر مثلا ما میگیم فردوسی مثلا اومده زبان فارسی رو شکر کرده، به نظر من ایشون این تمایل رو داشته، این حس، این استعداد رو داشته که مفاهیم پیچیده اقتصادی رو همونطور که فردوسی لغات و کلمات و ادبیات فارسی رو اینجور به هم چرخ کرده، اینها رو در یک مجموعه نظریاتی که به هر حال نظریات مترقی و بسیار منظمی هست جمع جور بکنه. و از این حیث هم خیلی نظریاتش جالب هست، یعنی از حیث به اصطلاح ادبیاتی موضوع که اونایی که توی زمینه کار کردن باز خیلی اشاره می‌کنن. حالا من دیگه همجا توقف می‌کنم، ولی واقعا برای من به عنوان کسی که باز تو بحث‌های نظریات مدیریت بحران هم از بحرانایی که شرکت‌ها باش مواجه هستن یا کشورها، این نظریه خیلی جالب. حالا بحث‌های بعدی ممکنه در این مباحث پیش بیاد راجع به نظریه اصلیشون در مثلا اگزیت وایس اند اینتی که حالا بهش فرصت بدم. خلاص شما عرض معذرت
شما نکاتی نوشتن بعد شما می‌خوان آخر کار همه جمع داشته باشیم و کار از کارم اگر هر کدوم از دوستان یکی دو تا نکته در مورد کار واسه و یه نظریه در مورد ایران هم دارن بشنویم که 15 دقیقه باقی مونده.
اگر دکتر خیرخان اینکه تکمیل دارم بیاد من بعدش
بله آقای دکتر خیرخان نویسته تکمیلی داریم در خدمتون باشیم. بعد آقای دکتر رنالدی در خدمت شما هست.
من البته فرصت کمه ولی چند تا نکته رو در این قسمت آخر بیان میکنم. البته خیلی استفاده کردم و تشکر مجدد از این انتخاب خوبی این اندیشمند. میتونیم بگیم هیرشمن مخالف در واقع انقلابهای بزرگ، فشارهای بزرگ، شوک درمانی، تغییرات خیلی حرکتهای ناگهانی بود و اینکه یه تجربه واحد قابل تقلید وجود نداره که ما بتونیم الگو برداریم. و به نظر میاد بانک جهانی هم در این سالهای اخیر همین مسیر رو رفته، خودشو میگه من بانک دانش شدم، بانک دانایی، آگاهی که این رو به بقیه کشورها بدم و خودشون برای مسائل محلیشون بتونن راه حل‌های واقعی در واقع پیدا بکنن. من ویژگی مهم هیرشمن رو همین مشاهده‌گری دقیقش میدونم که یک کتابی هم که داره همین پروژه‌های عمرانی development project observed اون ترجمه بکنیم، پروژه های عمرانی از نزدیک مشاهده شده، که در واقع پروژه های خرد همین فعالیت های عمرانی که رفته اینا رو دیده و توسعه رو میتونیم بگیم تعریف کرده، گفته سفر دور و دراز کشف، یعنی سفری که شما باید حرکت بکنین، یاد بگیرین و یه چرخه‌ای هست این عدم تعادل‌ها از عدم تعادل‌های تشکیل میشه که به تدریج تکامل پیدا میکنه و شما خودتون رو تطبیق میدین با این شرایط جدید، بهتر حرکت میکنین، مثل یه کودکی که ابتدا باید به هر حال چهار دست و پا بره، بعد ایستادن رو یاد بگیره، بعد بتونه حرکت کنه و بدوه. نکته دیگه این که پرهیز از شتاب زدگی، یعنی به تدریج باید بریم به آزمایش، به یادگیری بها بدیم. من واقعیتش دو تا کتاب الان در حال ترجمه هستم، احساس میکنم این دو نفر شاگرد و دانشجوی هیرشمن هستن. یه دونش هست که سه نفر نوشتن، Building State Capability، سه تا استاد هاروارد هستن، قابلیت سازی حکومت، که یه نقل قولی از همین کتابی هم که خدمتون گفتم پروژه های عمرانی از نزدیک مشاهده شده رو از اون کتاب آوردن. میگن، اینم خدمتون بگم، واژه اجرا، واژه اجرای پروژه منظور هست، پیچیدگی وظیفه انجام پروژه هایی را که درجه بالای ناآگاهی و نااطمینانی اولیه دارند دست کم میگیرد. حالا این پروژه ها میتونه پروژه خصوصی سازی باشه، پروژه اصلاحات در قوه قضاییه باشه، چیزای سخت و پیچیده‌ای که برخلاف این پروژه های فیزیکی هست. در واقع میگه در چنین شرایطی اجرای پروژه در واقعیت عام اغلب به معنای سفر دور و دراز کشف در قلمروهای بسیار متنوع از فناوری گرفته تا حوزه سیاسی است. یعنی شما همه اینها رو باید در واقع یه سفر بلند مدتی هستش که مسائل پیچیده رو بتونین بفهمین، درک بکنین، و اینجوری نیست که از ابتدا همه چیز رو بدونین و دستور بدین و بتونه به نتیجه برسه. این کتاب Building State Capability همین میگه یه چرخه‌ای وجود داره، شما باید تو این چرخه به تدریج اینو گسترش بدین، توسعه پیدا بکنه تا بتونین خودتون رو به توسعه یافتگی در واقع برسونید. یک کتاب دیگه هم هست، البته اساتید اینا هم هارواردن ولی مدیریت، عنوانش هست Paradox of Prosperity که همین 2019 منتشر شده، من دارم در حال ترجمه هستم، کلایتون کریستنسن. اینجا هم شبیه همون ارتباطات پیشین و پسین که این روابط چقدر اگه قوی باشه میتونه موفق باشه، میاد میگه ما مشاغل محلی داریم در برای مشاغل جهانی. کشورهای موفق شدن که تونستن اون مشاغل محلی رو بنگاهاشون توسعه بدن، مشاغلی که قابل جابجایی نیست، در این اقتصاد جهانی شده نمیشه برون سپاری کرد به جای دیگه بود. در واقع بخش خدمات، فعالیت‌های بازاریابی، شناخت بازار، مشتری، بازار آفرینی، اینها کشورهای امریکا مثلا میگه شرکت فورد، شرکت کوداک مثال‌های زیادی داره، با این شیوه تونستن هم خودشون بنگاه‌های بزرگ بشن هم کشورشون رو توسعه بدن. برعکس مکزیک میگه اومده توی مشاغل جهانی چیزایی که به کارایی توجه کرده، کارایی رو بتونه تقویت کنه، هزینه‌ها رو کاهش بده. ولی مثلا شاهدیم ترامپ با کوچکترین تشری که به بنگاه‌های آمریکایی میکنه یا چین میتونه چراغ سبز بده، تمام این مشاغل از اون کشور بیرون میره. من اینا رو میخوندم به نظرم میومد واقعا نقش هیرشمن، اندیشه‌هایی که داشته روی اینها مؤثر بوده، و آرزو میکنم این محفل به هر حال محدود انشاءالله 100 سال دیگه بگذره، ببینیم تعداد مخاطبینش 100,000 میشه و با نشر و گسترش اندیشه های مختلف بتونیم اینا رو در جامعهمون استفاده بکنیم، قابل کاربرد بشه. و اون سه نفری هم که حالا خدمتون گفتم، اولسون و شومپیتر و همچنین جان تیرول، که تو بحث اقتصاد اطلاعات و بحث قراردادهای ناقص کارهای خوبی کرده، انشالله من که این جلسه خیلی بهره‌مند شدم و جلسات بعدی هم حضار بتونن استفاده کنن. خیلی متشکرم.
ممنونم آقای دکتر. دکتر رنانی،
بله، متشکرم از آقای دکتر خیرخواهان، از آقای دکتر عسکری، آقای دکتر معرفی و آقای دکتر حسینی و بقیه دوستان که سفرخان دکتر مالی و آقای سپهریوان و بقیه دوستان که این جلسه ما رو همراهی میکنند. نکاتی که من در مورد هیرشمن میتونم نکات تکمیلی عرض بکنم اینه که تفاوت مهم هیرشمن هم بود که دکتر عسکری هم اشاره کردن با بقیه اقتصادون ها اینه که هیرشمن در آکادمی نشسته و تئوری تولید میکنه، هیرشمن و با قوه خیال تحلیل میکنه، بلکه هرشمند اقتصاد رو زندگی کرده و اون چی که تولید کرده در واقع ترکیبی از حس و عقلش بوده، با ترکیبی از حس و عقل تئوری تولید کرده، نه با قوه خیال و تحلیل صرف. به همین خاطر اون چی که هرشمند مطرح کرده جنسش علم زنده است، جنسش علم زنده است، یعنی شما هم با عقل درگیر بشید هم با احساس. علم زنده در واقع علمیه که در بستر گفتگو پدیدار میشه. حالا این گفتگو میتونه با بقیه عالمان باشه، میتونه با بقیه جامعه باشه، میتونه با طبیعت باشه. در واقع علمی که حاصل مشاهده است علم زنده است. گفتگو هم نوعی مشاهده است، مشاهده هم نوعی گفتگو است. به همین خاطر هرشمند در واقع عالمی است که از دل گفتگو و مشاهده تئوری پردازی کرده. گفتگوی زنده، نه گفتگو در فضای خشک مفاهیم آکادمیک. به واقع علم زنده علمی است که فقط از حافظه به حافظه ای منتقل نمیشه دیگه، تمام وجود فرد رو درگیر میکنه. نکته دوم این که اهمیت مدل هرشمند اینه که در هر سه سطح خرد، میانی و کلان قابل کار برده. یعنی تئوریش مختص فقط سطح سیاسی نیست، به درد بنگاه هم میخوره، به درد بازار هم میخوره، خانواده هم میشه باش درگیر بشه. کم هم تئوری هایی که همزمان در هم سطح خرد، هم سطح میانی و هم سطح کلان قابل کاربرد باشه. بنابراین هم مدیر بنگاه، هم عضو خانواده و هم مقامات رژیم سیاسی میتونن برای تحلیل وضعیت از در واقع خطکشی که هرشمند تولید کرده و بیان کرده استفاده کنن. نکته دیگه این که هرشمند از دو سه مفهوم ساده استفاده کرده و یک مدل تحلیلی دینامیک رو برای تبیین تحولات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی طراحی کرده. یه مدلی که هم دینامیکای اجتماعی رو خوب تحلیل میکنه و توضیح میده و هم خود این مدل بسیار پویا قابل بسته. به همین خاطر مدل هرشمند درسای مهمی برای مدیران در همه سطوح داره، به ویژه برای سیاستمداران و به طور خاص برای دیکتاتورها. یعنی اگر دیکتاتورها هم مدل هرشمند آشنا بشن، چون این مدل بسیار درگیر کننده است، اونها هم نگاهشون عرض کنم که اصلاح میشه و تغییر میکنه. به واقع اینه که برای بست علم، برای توسعه علم، کم هزینه ترین مسیر مسیریست که امثال هرشمند رفتن. کم هزینه ترین مسیرهای سنتی و مرسوم، البته مسیرهای جا افتاده ای هم بازدهیشون و کارایشون ثابت شده، ولی برخی از تئوری هایی که از دل مسیرهای مرسوم آکادمیک در اومدن خیلی زمان برده تا یا خودشون رو اصلاح بکنن با وضع موجود، پیشفرزا و مفروضاتشون رو تغییر بدن، یا خیلی پرهزینه بوده استفادهشون. ولی هرشمند در واقع با حضور در بستر اقتصاد و بستر زندگی مفاهیمی رو گرفتی که کاملا ملموس و روزمره بوده و تونسته از دل اینها یه تئوری برجسته و ارزشمندی استخراج بکنه. امیدوارم که در کشور ما بتونیم اندیشه های هرشمند رو بیش از این بست بدیم و متشکریم از دوستانی مثل آقای دکتر خیرخواهان، دکتر مارجو، آقای دکتر میدری، آقای مهندس بحرینیان و دوستان دیگه‌ای که تلاش کردن و اندیشه های هرشمند رو در ایران ترجمه کردن و ترویج کردن. متشکرم.
خیلی ممنون آقای دکتر. ما وقت قانونی جلسمون تموم هست، اما بحث کار و استفادهشون نشنیدیم. فکر میکنم در حد نهایتاً 10 دقیقه میتونیم، اگر نکاتی هر کدوم از اساتید برای بحث کاربستهای نظریه هیرشمن برای توسعه ایران دارن. در خدمتشون باشه، من نکاتشون رو بشنوم. هر کدوم از اساتید رو نمایندگی کنن.
این نکته که به ذهنم رسید این هست که برنامه‌های توسعه‌ای که در ایران داشتیم همون نگاه نئوکلاسیکی هست به من، یعنی که مدل‌ها مدل‌هایی هست که نقطه تعادل رو در نظر می‌گیره و فکر می‌کنه رسیدن به یه سری شاخص‌ها ما رو به اون نقطه تعادلی و بهینه می‌رسونه. در حالی که بحث هرشمن این هست که اگر توسعه یعنی تکامل هست، یعنی تغییر اجتماعی هست، این تغییر مستلزم این هست که جامعه در کلیتش درگیر بشه، یعنی ارتباطاتی که ایجاد میشه ارتباطات درونی باشه. مثال میزنم، مثلا مثال ساده میزنم، مثلا اگر شما هدفت این هست که خود رو تولید کنید، هدف این نیست که خود رو در یک تعدادی با یک مدل خاص تولید بشه، ما ببینیم که در این حوزه به حلقه ای از توسعه دست پیدا کنیم. نه، شما باید که اون لینک ها رو در ساختار درونی اقتصاد ایجاد کنید، یعنی تولید خود رو یه مجموعی از لینک ها رو در اقتصاد و در نهادهای اجتماعی ایجاد کنید که این حرکت رو به عنوان یه فرایند به یه حرکت مداومی تبدیل کنه که تداوم داشته باشه بدون اینکه شوک‌های بیرونی بتونه براش اثر بذاره. در حالی که الگوی توسعه‌ای که ما در صنعت داشتیم معمولا اینجوری نیست، یعنی شما اگر نگاه کنید می‌بینید که اتفاقا لینکش نه تنها درونی نیست، اتفاقا بیرونیه. یعنی شما می‌بینید که مثلا یه تحریم اعمال بشه کل صنایع ما به هم می‌ریزه. چرا؟ چون لینک‌های اصلی همش برونزاست. یعنی اقتصاد رو به مسابه یک سیستمی که تغییر درش یه امر درونزا هست ندیده. من اصلا فکر میکنم که اصلا نگاه هرشمن اینه که توسعه به معنای این است که شما اون چیزی رو که جامعه رو داره به پیش میبره به قول معروف عامل محرکش یا اون دینکای علیش همه در داخل خوده سیستم اقتصادی و اجتماعی باشه. اون وقتی که ما میتونیم ببینیم که اون جامعه در حال تحوله، یعنی موتور محرکش در درون خودش. در حالی که الگویی که ما داشتیم همیشه چون مبناش این بوده که شما یک منبع ارزی از صدور نفت داری و از اون بر وارد میکنی، اتفاقا مهمترین لینک‌ها بیرونی و درونی است. و جالب اینه که در حوزه‌هایی که اتفاقا لینک‌ها درونی بوده، مثلا به خاطر مسائل امنیتی و حوزه‌های نظامی، اتفاقا در اونجا توسعه اتفاق افتاده. اتفاقا بنابرای میبینیم که الگوی هرشمن الگوی در واقع جالبیه، یعنی امتحان خودش هم پس داده که شما اگر لینک ها رو درونیش کنی توسعه و تغییر و تحول و حرکت هم درونی میشه و خود توسعه خود به خود اتفاق میفته بدون اینکه برنامه ریزی های سفت و سخت شاخص بندی شده نئوکلاسیکی
نیازش. من فقط در مورد این بحثی که رشد نامتوازن مطرح میکنن آقای هرشمن این اوکی به نظرم رسید. این که بحث میکنیم میگیم که ما یه سری صنایع پیشتاز رو در نظر میگیریم که بیشترین ارتباطات پسین و پیشین رو دارن، نظیر بخش مسکن یا خودرو یا صنایع دیگه. خب به نظر میاد که بعدها هرشمن به این نتیجه رسیدی که در شرایطی که هیچ گونه اعتراض یا اعتراض یا هزینه اعتراض بالاست یا اعتراضی وجود نداره و وفاداری کم هست، خروج خیلی به سهولت صورت میگیره، در نهایت وجود این صنایع پیشتاز در واقع منجر به این میشه که ما یه سری انحصارهایی رو داشته باشیم که کمتر به نوآوری و خلاقیت فکر می‌کنن و در این شرایط یعنی یه انحصار از نوع بسیار بدی رو خواهیم داشت که تنها گروه‌های رانجو و لابیگر در اون اقتصاد ایجاد میشن. از همین اتفاقاتی که در مورد صنایع پیشرو ما اتفاق میفته و در این صنایع نخبگان به جایی که به سمت نوآوری و خلاقیت برن، بیشتر به دنبال فعالیت‌های لابی‌گرایانه و رانترویانه میرن و چون هزینه بسیار کمی داره، منافع بسیار بالایی، نظیر اینکه یک سری مثلا صنایع بسیار بزرگی رو ما الان بریم نگاه کنیم، سهامدارهای عمده اینها یا مدیران عمده اینها رو نگاه کنیم، می‌بینیم یک صنعتی مثلا صنعت خودرو یهو 50 60 تا مدیر با بخش‌های مختلف ارتباط، مدیر ارتباط با فلان مدیر، خیلی از اینها هم یک خارجی نگاه کنه می‌بینه که اصلا ارتباطی نیازی به داشتن همچین مدیری نیست، ولی ما می‌بینیم که همین تو سایت سازمان بورس و اینها می‌بینیم که این همه مدیر داره یک شرکتی که مثلا اصلا کارش خودروسازی، چه لزومی داره که این نشون دهنده اینه که در این شرایط شکل نگرفته، این شرایط نظریه هشمند در شکل گیری یک صنعت پیشتاز وجود نداشت. اینطوری نشه.
شما
من فقط دو تا نکته خیلی کوتاه عرض کنم خدمتتون، وارد جزئیاتش نمیشم. من فکر کنم از علاوه بر بحثایی که دوستان داشتن، ما بتونیم از نظریه ایشون در بحث مهاجرت خارج به خارج از ایران خیلی کمک بگیریم، کما اینکه شاید بشه اینجوری بگی کشورهای مثل چین نمونه استفاده از این دیدگاه در بحث مهاجرت خودشون هستن، یعنی به نوعی اگر چه این اتفاق افتاده و قابل تفسیر هست با بحثای کشمن داره، ولی در این حال این نظریه است که میتونه راه حل هم بده و ما از اون استفاده بکنیم. شما اجمالا اشاره کردیم مثل و با فواسط و صحبت رو برمشن، به نظر من یکی از کاربردهای خوبش میتونه در تحلیل و در واقع بررسی این که مهاجرت حالا افراد از داخل به خارج چطور میتونه نهایتا به توسعه داخل کمک بکنه، یه بررسی بکنیم با این نظریه. یکی از بحث هست. یکی دیگه که اشاره شد ولی فکر میکنم خوبه که تأکید بکنیم بهش، کاربردهای ایشون پیرو به اون کاری هست که یا کتاب کوچیکی هست که ایشون نوشته Getting On Collectively. در واقع تو این کتابش عمدتاً این که چطور ما میتونیم grassroots یعنی مردم رو در لایه‌های مختلف اجتماعی در جهت توسعه به کار بگیریم و در واقع توسعه اتفاق نمی‌افته مگر با همراهی همگی و مشارکت دادن همه در واقع اقشار، به خصوص حالا از not top down بلکه از باتم اپ. نگرش خیلی جالبی هست که ایشون بهش اشاره کردن و ما هم تقریبا الان باید فوکوسمون تا یه حدی شیفت بکنه روی اون grassroots development یا grassroots based development، که بینم باز همون متد روش‌شناسی که شما بهش اشاره کردین، شما با مردم زندگی کرده، شاید این کتاب با مختصر بودنش در واقع شاهکار کاریشون از لحاظ اینکه چطور همون پیمایش observation مردم و اون اتفاقی که در جمع مردم میفته و حرکتی که در واقع حرکت‌های توسعه‌ای که از جانب مردم شروع میشه و میتونه در واقع خیلی زیبا باشه، بدون اینکه حتی رفرنسی به یه دونه مدل اقتصادی، به یه دونه کتاب اقتصادی میگن. مثلا تو این کتاب ایشون فقط به یه جایی فقط بحث آدم اسمیت اشاره کرده، نه هیچ دیگه، یعنی هیچ رفرنسی در این کتاب نیست، مختصر اون چیزی که ابزرو کرده.
از شما در مکاره دکتر در حده سه دقیقه اگر جنبندی دارید بفرمید که از سر
رو ببینید. در این حال باید دقت کرد که از برداشت های خیلی ساده از نظریه هوشمند پرهیز بشه، مثلا در مورد همین نظریه خروج اعتراض و وفاداری دقت کنیم که خب تسهیل خروج هزینه اعتراض رو و شدت اعتراض رو میاره پایین و متقابلا هم وفاداری ها واقعی تر میشه، ولی بعضی وقتا تسهیل خروج سوریست و عملا ما در پشت صحنه خروج حقیقی نداریم. مثلا شاید اینجوری بتونیم تبیین کنیم که برای خروج ما دو نوع آزادی لازم داریم، آزادی سلبی و آزادی ایجابی. آزادی سلبی موانع خروج رو برمی‌داره، آزادی ایجابی قابلیت و ظرفیت خروج میده. تو بحث متفاوت. ممکنه شما موانع خروج رو بردارید، چه در بنگاه، چه در خانواده، چه در مسائل بین زن و شوهر، چه در سطح ملی موانع خروج رو بردارید، آزادی سلبی بدید برای خروج. ولی آزادی ایجابی اگر نباشه، یعنی فرد ظرفیت و قابلیت لازم برای خروج رو پیدا نکرده باشه، عملا امکان خروج براش وجود نداره. برای مثال در سطح ملی دولت ایران، حکومت ایران مانعی برای خروج ایجاد نکرده، هر ایرانی میتونه بره و طبق آمارگیری ها 40% ایرانی ها هم اظهار کردن که دوست دارن از کشورشون برن، نظر سنجی که اخیر شده. ولی درصد بسیار ناچیزی از ایرانی ها میتوانن برون، با اینکه دولت ایران موانع ایجاد نکرده، تمایل به خروج بالاست، حکومت ایران هم موانع ایجاد نکرده، ولی ظرفیت و قابلیت خروج وجود نداره. چرا؟ یکیش اینه، پول ملی آنچنان بی‌ارزش شده که قدرت خروج از همه گرفته. بنابراین دقت بکنید که مسئله خروج، تئوری ایلشمن، بعضی وقتا دچار ساده انگاری نشیم که ابعاد مختلف داره. این بحث توی خانواده، توی اختلاف بین زن و شوهرم صادقه همچنان، این بحث توی بنگاه، توی درگیری کارگر و کارفرما هم صادقه. بنابراین در واقع در خانش نظریه هیچمن باید پشت مفاهیمی که مطرح کرده و پشت تئوری‌هاش رو دقیق ببینیم و در کاربرد دچار ساده انگاری نشیم.
واسه خانم که این سوال هم تکنیم، شاید این سوال اینجوری مطرح کنم که این اصلا چه ربطی این ویس ریزید ربطش به توسعه چیه؟ این رو من تکنم و چرا ساده این داره که شما میگید نمیشه؟ ویس خوبه، ایزید خوبه برای توسعه؟
هر دوش خوبه برای توسعه.
خب این جواب هشمنه؟
نه نه نه، نظر منه هر دوش برای، چون در واقع اینا مکمل هم در هشمن رو مکمل هم. وجود این یکی قدرت دیگر رو میبره بالا و مکمل هم توی دینامیک کردن مناسبات مکمل هم. ولی بعضی وقتا ما یکی از این متغیرها رو سوری بردیم بالا، سوری بردیم بالا و انتظار داریم که کار بکنه، خب کار نمی کنه. بنابراین در طراحی یا در واقع بسترسازی برای اینکه خروج، اعتراض، وفاداری عمل بکنه توی پروسه، به واقعی بودن فرصت های خروج و اعتراض هم باید در
مکانیسم ارتباطش با توسعه چیه؟
به نظر من این نظریه بیشتر یک نظریه هست که به ما مثل early warning داره به ما میده تو توسعه. وایس، اگزیت و لویالتی در واقع اون عناصر این ارلی وارنینگ هستن که میگه هر کجا که شما دیدین اگزیت داره زیاد میشه یا در واقع وایس داره بالا میره، این در واقع سیگنال هایی هستن که داره بقای شما رو و رشد شما رو به خطر میاندازه. و طبیعتا اینکه چه مقدار این میتونه خطر آفرین باشه برای رشد توسعه شما بستگی به همون درجه رو لویالتی نفرات داره و یا سیستم. من رفتش رو به نظرم اینجوری میبینم و حالا میشه راجع به
تنظیم نسبت این سه تا مفهوم با در سطح کلان سیاسی، اقتصاد سیاسی رو عرض میکنم. تنظیم نسبت این سه تا مفهوم خیلی در پایداری بلند مدت یک ساختار اجتماعی سیاسی مؤثره. ببینید برای توسعه ما اصلی ترین شرطمون ثبات بلند مدت. این ثباتی بلند مدت ممکنه مدرنیزاسیون ایجاد بکنه ولی مدرنیته ایجاد نمی‌کنه و مجموعاً توسعه شکست می‌ده. ثبات بلند مدت برای تضمین ثبات بلند مدت تناسب بین این سه تا ویژگی مهمه. شما پیشاپیش می‌تونید متوجه بشید که شدت اعتراض، شدت خروج تناسبش رو از دست داده و این رو دوباره تنظیم می‌کنه.
عرض من
خسته نباشین، دستتون درد نکنه. از همه دوستان تشکر میکنم، از آقای دکتر خیرخواهانم که به صورت آن زحمت کشیدن تشریف آوردن، خیلی متشکریم.
پویش فکری توسعه با شعار توسعه ملی، تفاهم نسل‌ها، توافق دست‌ها، قائل به حرکتی فراگیر در اندیشه توسعه است. برای استفاده از نظریات سایر اندیشمندان توسعه به سایت پویشفکری.com و یا به کانال تلگرامی پویش فکری مراجعه نمایید.